أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمه وأفزله محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الجميل، سيما بقية الله بالعالمين، بهم نتبرع ومن أعدائه نتبرع إلى النار. ميلاد خجسته صدیقه کبرى أم الأئمة، وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه ذخیره عالم و عموم علاقمندان قرآن اسرت به شما برادران و خواهران ایمانی تهنیت عرض می‌کنم. مقدم شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی را گرامی می‌دارم. از خدای سبحان مسئلت می‌کنیم که میلاد پربرکت این حضرت را وسیله ارتقای علمی و عملی ما قرار بده. در بحث‌های اخلاقی این ذوات قدسی برای همه ما نمونه. وجود مبارک رسول خدا علیه و آله اعلی و تحت و سلام، این خلیفه خدای سبحان بود برای هدایت انسان ها. خداوند همه را هدایت می کنند، منتها بعضی قبول می کنند بعضی نکور. وجود مبارک و حضرت هم در سه منطقه هدایت داشت، هم در منطقه ملی و محلی که حوزه اسلامی بود، هم در بخش منطقه‌ای که حوزه موحدان عالم بود، اعم از مسلمان ها و کلیمی ها و مسیحی ها و مانند آن، و هم در منطقه بین المللی نسبت به انسان ها، چه مسلمان چه کافر. این رحمت للعالمین بودن، کافت للناس بودن، للعالمین نظیر بودن، ذکرا للبشر بودن، این 5-6 طایف از آیاتی که در قرآن شریف راجب گستره رسالت اون حضرت سخن میگوید، دو تا اصل را به ما میفهمانند، یکی کلی یکی دوام، یکی همگانی یکی همیشگی. حضرت برای همه مردم در همه تاریخ الی یوم القیامه، این اصل اول. ائمه علیهم السلام هم جانشینان این حضرتن، چه اونهایی که رسالت و خلافت داشته باشند مثل 12 امام سلام الله علیهم، چه صدیقه کبرا سلام الله علیها که ولایت دارد، حجت بالغه الهی است، عصمت کبراست و به صورت ظاهر امام نیست. اینها در سه منطقه جانشین وجود مبارک رسول گرامی هستند. لذا هم درباره شیعه ها اونها پیام تربیتی دارن و مسلمان ها، هم درباره اهل کتاب، هم درباره کسی که اسلام را نپذیرفته. این سوره مبارکه هل اتی که تقریبا 20 آیه اولش بعد از اون 6 آیه راجع به خاندان عصمت و طهارت است، مستحضرید که وجود مبارک امیر المؤمنین و صدیق کبرا سلام الله علیهما و حسنین و تربیت شده مکتب اینها به نام فضه خادم رضوان الله علیها، اینها اون روزهایی که گرفتن و افطارهایی کردن، در و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا حضور داشتن. مستحضرید مدینه شهر مسلمان نشین بود، در مدینه کسی اسیر نبود، مگر در جنگ هایی که مسلمان ها با کفار و مشرکین داشتن، هم اونها پیروز می شدن از مسلمان ها اسیر می گرفتن، هم مسلمان ها پیروز می شدن از اونا اسیر می گرفتن. اون که تو مدینه اسیر بود و که مسلمان نبود، حالا ممکنه بعدها اسلام آورده باشد، در بالاخره کافر بود. این کافر را صدیق طاهره مثل از تعمید در حال روزه افطاری خودش به این کافر میده. اگر کسی در قلمرو اسلامی به سر میبرد ولو کافر نباید گرسنه باشه. این پیام صدیق کبراست. اون یتیم و مسکین را خیلی ها رو کمک عاطفی کمک میکنن، اما یک کسی حاضر نباشد که کافری گرسنه باشد، این برای آن است که پیام اون پیامبری را به دوش میکشد که اون 5-6 طایفه آیات گستره رسالت اون حضرت رو بیان میکنن. از همون اول فرمود به این که للعالمین نذیرا ذکرا للبشر است. اینا تو سور مکه نازل شد، اینا اقتصاد به سور مدنی نداره. تو سور مکی همون در اوائل وقتی که نازل شد همون این رسالت، رسالت جهانی است، کلیست به دائم، همگانی و همیشگی. اینها که جانشینان اونهایی هستن، اینا هم حرف جهانی میزنن، میگن ما دستمون برسد کافر گرسنه باشد با دین ما سازگار نیست. این آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنم همین است. فقط لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کفاری که با شما بد نکردن خدا نهی نمی کند که شما نسبت به اینها عدل و قسط را رعایت کنید. ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. فرمود کفاری که با شما کاری ندارن، تبعیدتون کردن، به تحریمتون کردن، مزاحم شما نشدن، امنیت شما را آسیب نرسوندن، با اونها با عدل رفتار کنید. اگر منطق قرآن این است و اگر وجود مبارک حضرت حامل این منطق است، جانشینان او هم همین حرف میزنن. لذا برای اونها یه امر عادی بود، هیچ کس هم اعتراض نمی کرد که شما چرا به کافر نمیدید. حالا اون ایثار حتی دیگر است. این ضمیر یعنی ضمیر، این ضمیر حبهی به اون نان بر نمی گردد که اینها حب نان داشته باشند. بیطعون الطعام علی حب الله، الله یک اسمی نیست که مرجعیتش به این باشه که قبلا اسمش ذکر بشه تا ما ضمیر رو برگردونیم. هر جای قرآن ضمیر بخواهد به الله برگردد نیازی به ذکر سابق ندارد. او هو معکم اینما کنتم، نیازی به ذکر سابق او نیست. بعضی چیزا که روشن است دیگه احتیاج به ذکر ندارد. تو سوره مبارکه و شمس دست گفته میشد و شمسی و زهاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها، این ضمیرها به کی برمیگردد؟ اشیایی که قبلا ذکر نشد. اگر و حذف ما یعلم منه جائز، یه چیزی که بیان رشد است لازم نیست ذکر بشود. و یطعمون الطعام علی حب الله، نه حب طعام، اینا محبوبشون الله بود نه طعام. در بخشای از سوره 8 دارد به این که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، این مال همون فقرای مدینه و انصار مدینه است که جزء مقتصاد خودشون هم باشه، نیازهای اونها هم باشه، اونها رو باز دیگران رو بر خود مقدم میدارن. ولی بالاخره اینا دیدن که اهل بیت اینجور با کافر رفتار میکنن. صدیق طاهره سلام الله علیها هم جزء همین پشتن بود. اون فرزندان هم به این پدر و مادر اقتدا کردن، فزه هم به همینه اقتدا کرده است. اگر وجود مبارکه امیر نبود، در روی کره زمین کسی همتای فاطمه سلام الله علیها نبود. این تو بعض از روایات ما هست. اما برسیم به اون مسائل اخلاقی که هم محل ابتلای ماست، هم تدمه بحث های روز پنجشنبه با بحث های اخلاقی. کسی که اهل حوزه و دانشگاه و کتاب و کتیبه است، این مثل آیات و روایات را ممکن ارزیابی بکند. ولی دستور نزاهت اخلاقی دستور جهانی است. همه ما موظفیم متخلق بشیم به اخلاق الهی. این یک کتاب نانوشته میخواد، این یک کتیبه نانوشته میخواد در درون هر کس باید باشد تا انسان برابر اون کتیبه و کتاب نانوشته که رمزگونه در درون ما نهادینی شده است برابر او عمل بکنیم. چندین روایت است وقتی که از ائمه علیهم السلام سوال میکنن مسائل اخلاقی را مطرح میکنن، میفرمان شما دو بخش دارید، یکی بخش اندیشه است که عقل نظر متولی آن است، یکی بخش انگیزه است که عقل عمل مسئول آن است. این عقل عمل همان است که ما عابد به رحمان و اکتسه به الجرام. هم شما در بود و نبود عالم برنامه دارید و می توانید به خوبی تشخیص بدید، هم در باید و نباید، چی هست و چی نیست، آیا در عالم خدا هست یا نیست. گاهی به فطرت ارجاع می دادن، هم از امام صادق علیه السلام نقل شد، هم از امام عسکری سلام الله علیه و نقل شد، که گاهی می فرمودن آیا مسافرت دریا کردی، سوار کشتی شدی، کشتی در آستانه غرق شدن بود، عرض کردن بله. فرمود اون حال استقرار و اضطراب به کی متوجه میشی؟ عرض کرد به یه قدرت ازلی که بتواند دریا را مار کند. فرمود اما خدای توست. این توجه دادن به اون غریزه فطری که فالهمها فجورها و تقواها، این سرمایه و میزان تشخیص بود و نبود است برای همه. ممکنه جزئیات را انسان نداند، چون که نمیداند باید به دستورات رهبران الهی مراجعه کند، ولی اصل ترازو را خدا به انسان داد که بفهمد چی حق است چی باطل، چی صدق است چی کذب، در بخش اندیشه که قلمرو به بود و نبوده. اما تو بخش انگیزه که در بخش عقل عملی است و قلمرو به باید و نباید است، فقط حرفی که دیگران بزنن شما خوشتون نمیاد نزنید. این ترازو را در خدای سبحان در همه ایجاد کرده. اگر کسی ستم بکند شما خوشتون میاد یا نمیاد، عرشتن بدیمون میاد، فقط شما هم نکنید. یک کسی اهانت کند بدیتون میاد یا نه، عرشتن بدیمون میاد، فقط این میزان از خدا به شما داد. این و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها همین است. میبینید خداوند که سوگند یاد میکند، سوگندهای خدا نظیر سوگندهای بشر در محاکم قضایی نیست. در محاکم قضایی سوگند در مقابل بیانه، بیانه یعنی بیانه، کسی که دستش خالیست دلیل ندارد سوگند یاد میکند. اون کسی که بیانه دارد که مدعی است باید بیانه و شاهد و دلیل شیعرا کند، اینکه دستش خالی سوگند یاد بکند. سوگند در محاکم قضایی در مقابل بیانه است، ولی سوگندهای قرآنی به خود بیانه است نه در مقابل بیانه. یه وقت است یک کسی در فضای تاریک میگوید الان آفتاب طلوع کرده است، با او میگوین چرا او دستش رو خالیست فضا تاریکه است، سوگند یاد میکنه. اما یه وقت است یک کسی در فضای شفاف و روشن به بیرون است، دیگری در اتاق تاریکه است، از او سوال بکنن صبح شد یا نه، آفتاب طلوع کرد یا نه، و از او میخوان سوگند یاد کند. او میگوید به این شمس سوگند الان آفتاب طلوع کرده است. این به بیانه قسم میخورد نه در مقابل بیانه. قرآن کریم وقتی سوگند الهی رو یاد بکند به خود بیانه سوگند یاد بکند. قرآن کریم به نیشکر که مسائل اقتصادی جامعه را تعمیم میکند که قسم نخورد. نیشکر امروز به امروز بخش وسیع از برکات مواد قندی را همه این نی نیشکر تأمین میکنند. اما این نی قلم که با مرکب سیاه مأنوس است، خدا به اون نیشکر قسم نخورده، به این قلمی که عامل کتابت به سواد و فرهنگ است قسم خورده، نون و القلمه و ما یسترو، قسم به ابزار فرهنگ یه ادق بیراه می رود. این کسی به فرهنگ قسم بخورد یعنی چی؟ به کتاب قسم بخورد یعنی چی؟ این قسم در مقابل بیانه است یا به خود بیانه سوگند یاد کرد؟ همه یعنی همه، همه قسم های قرآن به بیانه است در مقابل بیانه. فود قسم به علم و سواد یده بیراها می رود. نون هم یعنی مرکب، نون و القلم و ما یسترون. بنابراین هم سرمایه های اندیشه را به ما داد که بفهمیم خدایی هست، هم سرمایه انگیزه را به ما داد که فهمید عدل حق است، ظلم باطل است. فهمید اون طنزی که اگر درباره شما بگویند به دیگران بخندند خوشتون نمیاد شما نگید. گفتم طنز را به صورت قضایای کلی مطرح کنید عیب ندارد، اما با کسی شوخی نکنید که این کم کم زمینه ترک ادب را فراهم میکنه. بنابراین وظیفه اخلاقی که برای همه ما مشخص شده است، گذشته از راه‌های بیرون ما دو تا چراغ فروزان درونی داریم. بسیاری از ائمه علیهم السلام در بسیاری از سخنانشون فرمودن که این میزان را خدا به شما داد. سرش این است که ما همیشه بیرون دروازه را نگاه میکنیم، از خودمون غافلیم. اون که می گفت خدا در همه حال با او بود، او نمی دیدش و از دور خدا یا می که همین است. حق با ما هست، ما از دور یا حق می گیم. عدل با ما هست، ما از دور یا عدل و داد می گیم. این رو در درون همه ما نهادینه کردن. ما هر حرفی خواستیم بزنیم، هر چیزی خواستیم بنویسیم، اول بر اون هویتمون عرضه بکنیم که اگر دیگری نسبت ما میکرد این رو میپسندیدیم یا نه. اگر نمیپسندیدیم ما هم نسبت دیگری نپسندیم. بنابراین این چنین نیست که به ما تکلیف کرده باشن مسائل اخلاقی را ولی ترازو نداده باشن. البته مسئولیت کسانی که اهل حوزه و دانشگاهن بیش از مسئولیت افرادی که این توفیق را پیدا نکردن. میگن عالمان دین در کنار دوزخ حرکت میکنن که اگر بغلطن بیفتن تو جهنم میرن، ولی کسانی که دسترسی به این معارف ندارن، احکام دین به اینها کمتر رسیده است، اینا فاصلهشون از دوزخ یه قدی بیشتر است. ممکن است افت و خیزی داشته باشن، چند بار بیفتند و برخیزند و توبه کنند و راه نجات را بیابند، ولی عالمان دین سقوط همان و افتادن در جهنم همان، برای اینکه حجت الهی بر اینها بالغ شده است. و قبل از اینکه اون حجت تمام بشود، این دوتا حجت را ذات اقدس اله در درون ما نهادینه کرده است. فرمود من این سرمایه ها را به شما دادم. ما چرا کار بد کردیم؟ قبل از اینکه معتاد بشیم به کار بد، اون شب خواب و نمیبرد. چرا؟ چون ذات اقدس اله در یه بخشی ما را خودکفا کرد، نه در همه بخش ها. فرمود قانون گذاری را در درون شما نهادینه کردم، اجرای قانون را در درون شما نهادینه کردم، داوری و تطبیق بین قانون اجرا را در درون شما. این تفکیک سقوبه که از دیر زمان از یونان غیر یونان آمده، از همین معرفت شناسی نفس است. در درون ما این سه تا قانون هست، یک تفکیک قوا هم هست، دو سه تا کرسی هست برای سه دستگاه، سه اون چرا که خدای سبحان در درون ما به عنوان احسن و مخلوقین ایجاد کرده است، از همون درون گرفتن به بیرون دادن. ما یه بحثی داریم در درون ما که عقل نظر و اندیشه و علم و ادراک اونو به دارن، که قانون شناسی است که چه چیزی باید و چه چیزی نباید. خیلی چیزها رو ما میفهمیم و یه سلسله دستگاهی است که مسئول اجرا هست، اون اراده است و نیت است و تصمیم است و اخلاص است، که این بخش عزم یعنی عزم که هیچ کاری با جزم ندارد. جزم مال عقل نظر است و اندیشه است، عزم مال عقل امر است و انگیزه است. مرداشون کاملا جداست، یکی قانون گذار است، یکی مجری قانون. در قبال این دوتا کرسی عزم و جزم یعنی اندیشه و انگیزه، یک کرسی بلند قامتی در وسط نهاده شده است که قاضی روی اون کرسی نشسته است به نام نفس لوامه. این بخش تطبیق میکند اون مقررات قانونی را با اجرا و اجرا را با اون قانون. اگر خوب بود انسان خوشحال است. این خوشحالی و نشاط درون مال کیه؟ مال کدوم قوه از قوای درون ماست؟ و اگر بد بود مرتب نیش میزند، اعتراض میکنه که چرا این کار کردی؟ اون شب اول انسان خوابش نمیبرد. این همون نفس لوام است. لا اقسم به یوم القیامت و لا اقسم به نفس لوام. اگر کسی خدای ناکرده 10 بار 100 بار کمتر و بیشتر کجراها رفته، راه دیگران را بسته، خودش بیراها رفته، با رشا و ارتشا این قاضی این چراغ قضا و دایره را خاموش کرده، اونقدر قدخواب من دستاها حساب دیگری داره. وگرنه خدای سبحان با طهارت آفریده، با این سه قوه جداگانه آفریده، هم فهم قانونگذار در داخل کار ما، نه نسبت به جهان خارج ما چه کار بکنیم چه کار نکنیم، هم نیروی اراده و عزم که مجری مقررات عقلی است، و هم داور میانی که داوری میکنند. اگر کسی خدای ناکرده خلافی کرد، شب وقتی به بستر استراحت رفت مدتها خوابش نمیبرد، مرتب از درون نیش میخورد. این نیش کی میزنه؟ کی نیش به دست او داده؟ کی او را گفته نگذار این بخوابد؟ کی گفته خواب آرام را از او بگیر؟ این همون نفس لوام است. بنابراین ما از هر جهت مجهزیم. تفکیش قوا در درون ماست. بعدها حکمای یونان و امثال یونان ای را به بیرون کشیدند. همون طوری خدای سبحان ما را به این جهاز مجهز کرده است، حکما برابر این نظام احسن جهان را سامان بخشیدند. و این هست، اگر قاضی بیرون را با رشا و ارتشا و روی میز و زیر میز میشه خاموشی خفه کرد، نفس لوامم به شرح زن یک بار دو بار سه بار کمتر و بیشتر اگر او رو سرکوب بکنن، او دیگه بد داوری ندارد، گاهی هم لذت میبرد. انسان اگر خدای ناکده راه فرشته ها را طی نکرد، ددمنشانه شد و دیو شد، این همه این قوا را میتواند رام بکند. این خوی درندگی اگر شهوت و غضب بر اون نیروی قانونگذار و قانونشناس و مجری قانون مسلط شدن، این کارا ازشون برمیاد. این بیان نورانی است. امیر سلام الله علیه است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. هوا و هوس وقتی غالب شد، این عقل فکر و عدل محور را به بند میکشد. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. اون وقت این نفس به جای اینکه اماره بالعدل بش باشد، اماره بالحسن باشد، اماره بالحق و صدق و الخیر و الحسن باشد، میشه اماره بالباطل و الکذب و شر و القبیح. ان النفس لاماره بالسوء. اومد این رومیزی و زیرمیزی او نمیگذارد که داوری کنند. بنابراین ما هیچ راهی نداریم برای اینکه عذرخواهی بکنیم. اگر کسی اهل حوزه و دانشگاه است که حجت الهی بر او نسبت به دیگران بالغتر است، و اگر درس نخونده است، دو تا ترازو خدای سبحان به او داده است، او هیچ عذری پیش خدا ندارد. هم می تواند بفهمد چی هست و چی نیست، هم می تواند بفهمد چی باید و چی نباید. من مجدداً مقدم شما را گرامی دارم. این عید پر برکت را برای همه امت اسلامی خجسته می دانیم، از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم. به برکت این بانو اون چه خیر و صلاح و فلاح نظام اسلامی است مقدر و مقرر بفرماید، رهبر ما را، مراجع ما را، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولی شمس بفرماید، روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبیا محشور بفرماید، خطر تکفیری و سلفی و داعشی را به خود اونها برگرداند، مسلمانان مظلوم سراسر عالم بالاخص مسلمانان مظلوم یمن را به قرآن و اسرت قسم خدا سریعا اینها را نجات مرحبت بفرماید، خطر استکبار و صهیونیسم را به خود اونها برگرداند، مشکلات دولت و ملت را در سایه رتب ولیش برطرف بفرماید، مشکلات مسکن و اقتصاد و ازدواج اونها را حل بفرماید، جوانان مملکت و فرزندان ما را الی یوم القیامه از بهترین شیعیان اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.